بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. گرچه مسئله معرفت نفس هم مهم است و هم از در مسائل بحثی هنوز به پایان نرسید، ولی چند روزی بیش به پایان ماه شریف ذی‌الحجه نمونده است و دو تا مسئله مهم هم در پیش داریم. یکی قرآن شناسی، قرآن از در قرآن، و دیگری هم بیان اسمای حسنای حق. هر دو مسئله هم مهم است. این است که اگر خدای سبحان توفیق داد این چند روز را در باره این دو مسئله باید بحث کنیم. فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما اگر این قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم، کوه قدرت حمل نداشت. شما نشانه خشوع را در کوه می دیدید که این خشوع فرع بر خضوع است. خضوع از آن درون است و خشوع از آن جواره و متفرق می شود، متصدع می شود. تصدع همون تفرق است و این که سردرد را صداع می گویند برای آن است که انسان احساس می کند این اعصاب دارد از هم جدا می شود. این را می گویند صداع، چون کسی که به سردرد مبتلاست احساس تصدع می کند، یعنی تفرق اعصاب سر می کند. خلاصه سر کوه درد می آمد. وقتی مطلب سنگین باشد و انسان در اون مطلب غور کند سرش درد می گیرد. فرمود کوه سردرد می گرفت و این سردرد او و صداع او مایه تصدع او می شود و این تصدع او جواره او را خاشع می کرد و قهرن ریز ریز می شود. کوه که ریز ریز می شود، کره زمین هم متلاشی خواهد شد، چون کره زمین به کوه زنده است. در آیات فراوانی خدای سبحان کوه‌ها را به منزله لنگر کره زمین قرار داد. این کره زمین که در حال حرکت است یک لنگری می‌خواهد که این رو حفظ کند. در آیات فراوانی از جبال به عنوان رواسی یاد شده است. رواسی یعنی همون اون لنگرها، بسم الله مجراها و مرساها. مرسا در برابر جری همون لنگر انداختن به لنگرگاه است. و هیچ جا ندارد که ما جبال را رواسی قرار دادیم، فبود ما برای شما رواسی قرار دادیم. اما در سوره نازعات مشخص شد که فرمود اون رواسی چی هست. در آیه 32 سوره نازعات فرمود به این که ول جبال ارساها، جبال را رواسی زمین قرار داد. در اون خطبه معروف است امیر سلام الله علیه که فرمود و وتد به سخور میدان ارزهی، هم ناظر به همین است. میدان یعنی از ترا، ماده یمیدو یعنی از ترا و یزتر بو، میدان یعنی استراب. از ترا به این کره زمین به وسیله این کوها برطرف شد، لذا این کوها به منزله وتد، به میخ آرام کننده از تراب زمین است. و وتد به سخور میدان یعنی اضطراب ارضی. خب قهرن اگر کوه متلاشی بشود یعنی لنگر متلاشی بشود این سفینه هم غرق خواهد شد. اگر کوه نتواند قرآن را تحمل کند کره زمین هم یقینا قرآن را تحمل نخواهد کرد. لذا فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل ای جبل کان، هر کوهی باشد از این کوههای بزرگ دنیا میبینید که نمیتوانند تحمل بکنند. در پایان سوره مبارکه احزاب مسئله عرض امانت مطرح شد. اون آیه پایانی سوره احزاب یک آیه به آخر سوره احزاب این است: انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این امانتی که عرض شد مصادیق فراوانی بر او ذکر کردند که در همه این مصادیق حقیقت قرآن سهم دارد. گفتن منظور از این امانت ولایت است، منظور از این امانت معرفت است، منظور از این امانت دین است، منظور از این امانت خود قرآن است. هر کدام از این مصادیق ذکر بشود بالاخره حقیقت قرآن سهمی دارد، جدای از اونها نیست، چون که اونها جدای از این نیستند. اگر ولایت باشد که ثقل اصغر است به قرآن ثقل اکبر، و اگر دین باشد که به این ثقل اکبر وابسته است و مانند آن. این که فرمود ما این امانت را عرضه کردیم بر سماوات و جبال، عرض و جبال، ذکر جبال بعد العرض ذکر اون اعظم اجزاست، نه ذکر خاص بعد از آن، ذکر اعظم اجزاست بعد از ذکر کل. وقتی جبال نتواند یک باری را حمل کند یقینا سایر اجزای زمین هم نمیتوانند حمل کنند. یه وقت از ذکر خاص بعد از عام است، مثل من کان عدوبن لله و ملائکتهی و جبریل و میکار، که این ذکر خاص بعد از عام است. یک وقت ذکر خاص بعد از عام نیست، ذکر اعظم اجزای کل است. حالا یا بعد از ذکر کل یا بدون ذکر کل، مثل این که زکریا سلام الله علیه عرض کرد رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، به خدا عرض کرد من استخوان بدنم نرم شد و سوز شد. استخوان چون محکمترین عضو بدن است، او اگر نرم و سست بشود چیز از بدن باقی نمی‌ماند، گوشت به سایر اعضا و عضلات هم ضعیف خواهد شد. اگر عظم سست بشود سایر اعضا هم موهون خواهد بود. و اصولا چیز مهم را که عظیم میگویند برای اینکه استخوندار است، از همین عظم گرفته شده. مطلبی که استخوندار باشد یعنی مایدار باشد، شخصی که مایدار باشد، مقامی که مایدار باشد از او به عظیم یاد میکنند، میگن استخوندار است، مایدار است. همونطوری که استخوان رکن مهم بدن را تعبیر میکند. خب گاهی ذکر خاص بعد از عام است، گاهی ذکر اعظم اجزا بعد از ذکر کل است، گاهی ذکر خود اعظم الاجزا است تا سایر اجزا فهمیده بشوند. مسئله ذکر جبال بعد العرض از باب ذکر اعظم اجزا بعد از ذکر کل است. این عبایی که برای سماوات و عرض و جبال هست عبای استکباری نیست تا مضمون باشد. اون عبای استکباری را قرآن ذکر کرد و مضمون شمرد که عبای شیطنت است. فرمود شیطان عبای استکباری است ابا واستکبر و کان من الکافرین. ابای استکباری آن است که انسان بتواند فرمان خدا را تحمل کند و عمدن ابا کند، تعبی کند. این را میگن ابای استکباری. ابای اشفاقی آن است که ابا کند و نپذیرد چون نمیتواند، چون در مشقت به شفقت میافتد. اینجا شفقت به معنای مشقت است. عبین منها و اشفق نه، این عبا مذموم نیست و خدای سبحان هم از سماوات و ارض و جبال با مذمت یاد نکرده است. هر جا از اینها سخن گفت با اطاعت اینها سخن یاد کرد. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین و امثال ذلک. از سماوات و عرض به نیکی یاد می کند. اما اینجا می فرماید مقدور سماوات و عرض و جبال نبود که این را تحمل کند، لذا این کلمه اشفاق را بعد از کلمه عباز کرتمود فعبین ان یحمل لها و اشفاق نمینها. خب بالاخره حقیقت قرآن یکی از مصادیق بارز اون امانت است. در پایان سوره احزاب فرمود مقدور اینها نبود. این تکلیف مالای طاق است. حالا اگر بخواهند تحمل کنن چه می شود؟ ریز ریز می شود. اگر ما مسئله را پافشاری می کردیم، از عرض به انزال تبدیل می کردیم، لو ارزن انا ارزن الامانه را به لو انزل نهازل قرآن مبدل می کردیم، می گفتیم باید این بار را بکشید، اینا ریز ریز می شدن. لو انزلنا، ما قبلا عرضه کردیم، اینها خواهش کردن مقدور ما نیست. اما الان اگر بخواهیم بالاتر از عرضه بر اینها انزال کنیم ریز ریز می شود. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خب این ظاهر آیه. چرا قرآن طوری است که کوه نمی تواند او را تحمل کند؟ معناش آن است که یعنی این الفاظ قرآن به ما لها من المفاهیم، این علوم حصولیه، درک معنای ظاهری، همین درک معانی که مفسران نوشتن، این قابل حمل کوهانی، این معناش. یعنی همین طوری که ما از قرآن بهره میبریم به همین اندازه که قواعدی هستی، سلسله علومی هست، این قواعد را کسی آشنا باشد از علوم قرآن مدد میگیرد، از تفسیر قرآن سهمی برد، همین اندازه برای کوه مقدور نیست؟ کوه ها را ریز ریز میکنند. یا چیز دیگری هست از این حقیقت قرآن که اگر اون بر کوه نازل بشود کوه توان اون را ندارد؟ اصل قرآن را وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به عنوان تجلی خاص حق یاد میکند. صغرا را در نهج البلاغه میخوانیم، کبرا را در قرآن کریم. اصل قرآن را در نهج البلاغه به عنوان تجلی حق یاد میکند. در اوائل خطبه 147 این است بفرماید خدای سبحان وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بالحق فرستاده است لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت شیطان الى طاعته به قرآن قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم از جهلوه ولیقروا به بعد از جحدوه ولیثبتوه بعد از انکروه. اونگاه فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه بما اراهم من قدرته و خوفهم من سطوته و کیف محق من محق بالمسولات و احتسد من احتسد بالنقمات الاخر. فرمود خداوند در قرآن برای مردم تجلی کرد و اینها نمیبینند. در بیانات امام صادق سلام الله علیه هم این حدیث شریف است که فرمود ان الله سبحانه و تعالی تجلا لعباده فی کلامه او فی کتابه من غیر ان یکون رأوه. پس قرآن میشود تجلی حق. این صغرای مسئله. کبرای مسئله همان است که در جریان سوره اعراف جای دیگر آمده است که وقتی خدا برای کوه متجلی شد کوه ریز ریز شد. در سوره اعراف آیه 143 این است که ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا فلما افاق قال سبحانه که توب تو الیک و انا اول المؤمنین. پس اگر خدا برای کوه تجلی کند کوه توان حمل این جلا را ندارد. همه این بحث ها در مسئله آخری از این سوره مبارکه 8 انشاءالله روشن خواهد شد که اینها هیچ ارتباطی به مقام ذات اقدس اله ندارد، چون بارها بررسید که انبیا در اونجا راه ندارند فضلا از دیگران و صفات ذاتی هم که عین ذات حق است اونجا هم احدی راه ندارد. تمام این تجلیات و ظهورات و امثال ذالک در محور فعل است و تعینات فعلی است، اونجا که کار خداست. همه بحث ها در این محور است. اونجا که ذات خداست اولین موحد به مولای همه موحدان که هست امیر سلام الله علیه هست به همه اعلان خطر کرد که اونجا منطقی ممنوع است، لا یدرکو بعد الهمم است و لا ینالو قوس الفتن است. احدی اونجا راه ندارد، انبیا اونجا راه ندارند فضلا از شاگردان اونها. تمام این بحث ها در محور تعینات و ظهورات فعلی ذات اقدس اله است. این فعل اگر چنچه بر کوه بتابد کوه متلاشی می شود. خب پس قرآن تجلی حق است و اگر حق برای کوه تجلی کند کوه توان اون را ندارد. حالا شما نمونهاش در روایات پیدا می کنید. کتاب توحید مرحوم صدوق که از کتابهای قیم امامیه است بر یک روحانی حتما لازم است که این چند جلد اصول کافی اول تا آخرش رو خوب مسلط باشد، توحید مرحوم صدوق رو خوب مسلط باشد، نهج البلاغه رو سالی لااقل یک بار ببیند مطالعه کند و اگر برای او مقدور نیست همونطور که قرآن را تلاوت می‌کند این رو تلاوت بکند. نهج البلاغه کتاب مسافرتی نیست که گاهی انسان رو مطالعه کند. علی حال در توحید مرحوم صدوق این هست، در همون اوائل توحید مرحوم صدوق هست که بابیست به نام باب الرؤیه و امثال ذالک. در اونجا زرار ظاهرن از امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کند که ما تلکل غشیت التی کانت تصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اون غشیه، اون مدهوشی، نه بیهوشی، اون حالی که به حضرت دست میداد در هنگام وحی چی بود؟ حضرت میفرمود زاکه ازا تجلل الله سبحانه له من غیر ان یکون بینه و بین الله احد. میفرمود اون وقتی که خدا بلا واسطه برای رسولش صلی الله علیه و آله و سلم تجلی میکرد بدون اینکه بین خدای سبحان و بین رسول خدا فرشته‌ای فاصله به واسطه باشد، اونگاه اون حال به پیغمبر دست میداد که نمیتوانست تحمل کند، مدهوش میشد. خب یک درجه بالاش طوریست که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ببیند مدهوش میشود نه بیهوش. درجات دیگری دارد که مع الواسطه هست تا برسد به اون مراحل نازله. در ذیل این آیه مبارکه جئنا من کل امت به شهید به جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، اونجا ظاهرا این حدیث هست که ابن مسعود میگوید من روزی وارد مسجد شدم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنها بود، به من فرمود به این که قرآن بخوان، من قرآن باز کردم، این مقدار از آیات را خوندم تا به این آیه رسیدم که ما در قیامت از هر کسی یک شهیدی و یک شاهدی حاضر میکنیم و رسول خدا صلی الله علیه و سلم را شهید شهدا قرار میدیم، هم شهید بر انبیا و اولیاین هم شهید بر امم. اینجا به این آیه که رسیدم عشق در چشمان حضرت ظاهر شد، فرمود بس است. بعد فرمود من تعجب می کنم کسی قرآن بخواند و پیر نشود. قرآن آدم را پیر می کند. خب همین علوم اصولیه است، همین مفاهیم است، همین الفاظ به ما لها من المعان الموضوع است که انسان را پیر می کند، که ما مرتب با او سرکار داریم و اصلی در ما ندارد متاسفانه. یا چیز دیگری در این قرآن هست. این که فرمود لو انزلنا هذا القرآن، سخنی بالاتر از اون مسئله تحدی است. در قرآن شناسی از در خود قرآن کریم چند تا مسئله است. یه مسئله این است که همه نیازهای بشر را الی یوم القیامه قرآن به عنوان خطوط کلی ترسیم کرده است که تبیان کل شیء است. این مسئله. مسئله دیگر اینه که احدی نمیتواند مثل این قرآن بیاورد. این اعجاز قرآن است. حالا اعجاز هم چندین فصل دارد. در بخش فصاحت و بلاغت معجزه است، در بخش تبیین مسائل حقوقی معجزه است، در بخش تبیین معارف معجزه است، در باره اخبار غیب معجزه است، در باره تبیین مسائل سیاسی معجزه است و امثال زاده. که خود معجزه یک کتابی است دارای فصول. یه بخش در این است که اگر همه جن و انس جمع بشون هم فکری کنن مثل این نمیتوانن بیاورن. اما یه بخش در این است که ما این قرآن را اگر بر کوه نازل می کردیم کوه تحمل نمی کرد، ولی انسان تحمل می کند. این کدام انسان است و کدام قسمت قرآن است که اگر بر کوه نازل می شد کوه ریز می شد؟ معلوم می شود که برای قرآن یه مرتبه ای هست که اون مرتبه اگر بر کوه نازل بشود کوه ریزیز می کند، اما انسان ها تحمل اون را دارند. این کدام انسان است که تحمل اون را دارد؟ در همین نهج البلاغه چند جا سخن از آن است که خدای سبحان برای عقول مردم و برای اندیشه های مردم تجلی کرده است. یکی در خطبه 185 است که فرمود و تشهدو له المرائی لاب محاضره لم توهت بهل اوهام بل تجلا لها بها. خداوند برای این اوهام و برای عقول به وسیله خود عقول تجلی کرده است، نه بگانند. یعنی اگر این درجه نفس خود را ببیند خدا را میبیند، نه اینکه از خود پی به خدا میبرد. این همون برهان اثر الاقدام تدل علی المسیر است. این که معرفت نفس نیست. انسان خود را بشناسد، بگوید من چون حادثم محدث میخواهم، یا من چون متحرکم محرک میخواهم، من چون ممکنم واجب میخواهم، من چون فقیرم غنی میخواهم. اینا که راه مدرسه است. اینا راه اشهدهم علی انفسهم نیست. اینها خودشون رو میشناسن، میگن ما چون ممکنیم واجب میخواهیم. اما این بیان حضرت آن است که ذات اقدس اله در آینه اوهام و عقول تابید. در بحث های اشهدهم علی انفسهم گذشت که اگر کسی بتواند سر آینه را خم بکند، آینه را نشان خود آینه بدهد، اونگاه از آینه سوال بکند چه میبینی، این نمیگوید خودم را میبینم، که از آینه صاحب صورت سوال بکند چرا میبینی، میگوید تو را میبینم، چون در آینه غیر از صاحب صورت چیز دیگر نیست. اگر آینه میتوانست چیز بفهمد، میتوانست حرف بزند، و منظور از آینه اون نیست که در بازار آینه فروشان میگن آینه، اون چون بحثش قبلا گذشت. منظور از مرآت همان است که در کتابهای عقلی میگن مرآت. اون شیشه و جیب و قاب را نمیگن مرآت، اون مرآتی بالقوه است، به وسیله او صورت دیده می شود که این مرآت نیست. به وسیله صورت صاحب صورت دیده می شود، چون اون صورت ما به رؤیت است. به وسیله او صاحب صورت دیده می شود، اون صورت را می گوین مرآت، نه اون شیشه و جیبه. اون صورت هم که هیچ نیست. اگر از اون صورت سوال بکنن کیست و چیست، میگوید صاحب صورت. همین یک حرف دارد. اون آیه و اشهدهم علی انفسهم هم همین را بیان کرد. در اشهدهم علی انفسهم آمده است که خدای سبحان از انسان ها سوال می کند کرا می بینی، نمی گوین ما عبدیم تو ربی، می گوین تو. همین، نه به عبودیت خود و ربوبیت حق اعتراف بکنم بشه دو چیز. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم، نه الستم عبیدی و الستو بربکم. نفرمود که مگر نان است که شما بنده اید و من خدایم. سوال دو چیز نیست، جوابم دو چیز نیست. هم سوال یک چیز است، هم جواب یک چیز. الستو ربکم؟ قالوا بلی. اگر اون صورت مرآتیه میتوانست حرف بزند، صاحب صورت از اون سوال میکرد چرا نشون میدهی، چه خبر است، میگفت تو، نمی گفت من و تو. که در مسئله تجلی هم این چنین است. نفرمود که خداوند به وسیله آیات دیگر برای این عقول و اوهام تجلی کرده است که تجلا لها بها، یعنی برای همین اوهام و نیروهای ادراکی به وسیله خود نیروی ادراکی تجلی کرده است. تجلا لها بها، یعنی برای همین اوهام و نیروهای ادراکی به وسیله خود نیروی ادراکی تجلی کرده است. اون که حکیمانه میاندیشد، یک ظرفی است، یک مظروفی، یعنی عقل میگوید موجودات خارج یا خود من چون حادثم قدیم میخواهم، یا متحرکم محرک میخواهم، یا چون با نظمم نازم میخواهم، یا امکان ماهوی دارم واجب میخواهم، یا امکان فقری دارم غنی میخواهم. این حرف عقل است که برای خود یه سهمی قائل است یا برای موجودات سهمی قائل است، میگوید اینها واجب میخواهم. اما ظاهر بیان حضرت این نیست که یک چیزهایی را خدا یاد عقل داد. فرمود خود عقل، خود عقل مجلای حق است، مرآت حق است. در خطبه بعدی هم مشابه این تعبیر آمده است، یعنی در خطبه 186 هم مشابه این تعبیر آمده است که خطبه توحید است که مرحوم سید رزین فرماید و تجمع هذه الخطبتون من اصول العلم ما لا تجمعه خطبتون. در اونجا می فرماید که و تشیر الآلاتو الى نظائرها منعتها منذو القدمته و همت حلقدو الازلیته و جنبتها لولا التکملته بها تجلا صانعها للعقول و به هم تنع ان نظر العیون ولا یجدی علیه السکون و الحرکه. خدا که برای عقل تجلی کرده است از دیده ها مستور است. خب پس تجلی خدا برای خود عقول هست، منتها مثل آن است که یک صاحب صورتی مثل این که لیسه کمثله شی، اما از باب تشبیه معقول و محسوس، مثل اینکه آفتابی در برابر آینه تابید اما این آینه را غبار گرفته است، هیچ چیزی نشون نمیده. این غبار گرفتن هم تعبیر خود قرآن کریم است. فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبونه. سر این که نمی فهمن برای آن است که این قضاهای مشتبه، این حرفهای مشتبه، این رفتارهای مشتبه رین است، غبار و چرک است. این چرک و رین صفحه دل را می پوشاند. آینه دل که رین گرفته است چیزی را نشون نمی ده. کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسبونه، رین هم همین قبار و چرکه است. خب پس تجلی از اون طرف هست، لذا نه کوه متلاشی می شود نه انسان ها متلاشی می شود، بر این که چیزی در انسان نتابید. چهار تا الفاظ است و چهار تا مفهوم است و یاد گرفته، نه مفهوم اون وجود سنگینی دارد نه این الفاظ. وجود ذهنی که اثر ندارد، علم است که اثر دارد نه وجود ذهنی. تا علم بشود طول میکشد و از وجود ذهنی کاری هم ساخته نیست. معلوم میشود که برای قرآن یه حقیقتی است که به این آسانی تحمل پذیر نیست و همین معنا ادلش ثقل اصغر است. ثقل اصغر یعنی اطرت طاهر علیه السلام با حقیقت قرآن یکی هم. اگر چنونچه حقیقت ولایتم در قلب کسی باشد، او هم تحمل پذیر نیست. این سهل ابن حنیف در کوفه رحلت کرد یا در مدینه رحلت کرد، علی حال در محضر هست امیر سلام الله علیه نبود. در ذیل شرح حال سهل ابن حنیف هست، سهل ابن حنیف انصاری، و در نهج البلاغه هم هست. منتها این معنا، این جمله یه معنای بسیار لطیفی دارد که مرحوم سید رضی رضوان الله اون معنای لطیف را عنایت نفرمود، به معنای دیگر این جمله را شرح کرد. و اون این است که وقتی بست امیر سلام الله علیه گزارش رسید که سهل ابن حنیف رحلت کرد، حضرت فرمود لو احب بنی جبلون لتحافته، کوه اگر بخواهد محبت مرا در دل بگیرد ریز ریز می شود. این معنا را که معادل و همسنگ و همترازوی همین آیه سوره هشت است، همین آیه سوره هشت که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، با اینکه قرآن و اهل بیت ادلانن و هر کدام از دیگری جدا نخواهد شد، اون بیان لو احبنی جبنون لتحافت همین بیان است. منتها مرحوم سید رضی رضوان الله علیه این چنین معنا میکنه که اگر کسی محب من باشد، اینقدر مصائب و مشکلات بر او وارد میشود که او از پا در میاد. خب اون معنا هم فی نفسه حق است، اما نه اون معنای لطیفی که از این جمله متوقع است. واقع هم همین طور است، یعنی اگر کسی بخواهد اون حقیقت را تحمل کند از پا در میاد. چرا یک خبر سنگین مایه سکته بعضی ها میشود؟ انسان را از پا در میآورد. چی باعث میشود که انسان قالب تهی میکند؟ چون اون خبر سنگین است. خب حالا ما روزی در پیش داریم که یومن یجعل الولدان شیبا، و اون حقیقت را قرآن هم بیان کرده است و الان هم هست. از بیان امام هشتم سلام الله علیه به خوبی برمیاد، همود از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم الان خلق نشده است، الان مخلوق هم. خب اینا رو قرآن بر انسان خوب بازگو کرده است. چطور این خبرهای سنگین هیچ اثری در آدم ایجاد نمی کنند؟ همون بیان رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود من تعجب می کنم کسی قرآن بخواند به پیر نشود. این خبر سنگین وقتی که به انسان می رسد خیلی ها از پادر می آن. پس معلوم می شود که یه مطلب ممکن است انسان را از پا در بیاره. همون مطلب به دیگری وقتی گفته بشه اثر نداره. سرش آن است که وجود ذهنی اثر نمیذاره، اون علم و اون علاقه اثر میذاره. الان اگر کسی مأمور آتش نشانی باشه، بفهمد به اینکه خانه و مغازه کسی آتش گرفته و مرتب در حرکت است تا آتش ها را خاموش کنه، صاحب خانه و صاحب مغازه هم که عمری تلاش کرده و اینها را فراهم کرده و مدیونم هست، او هم میفهمد که این خانه دارد میسوزد. چه بسا ممکن است صاحب خانه با شنیدن این خبر سکته کند، اما مأمور آتش نشانی باکش نیست. چرا؟ این نه برای آن است که یکی می داند و دیگری نمی داند. ممکن است مأمور آتش نشانی در محل حاضر باشد و ببیند و صاحب خانه غائب باشد و بشنود، اما یکی سجده می کند یکی باکش نیست. چرا؟ برای آن است که صاحب خانه دل بسته است، مأمور آتش نشانی دل بسته نیست، او داره کار خودش انجام میده. اون چی که در انسان اثر میگذارد اون دلبستگی و علاقه است. اگر اون علاقه بود انسان مینالد، اگر نبود پاکش نیست. این که فرمود لو احبنی جبلون لتهافته، اگر کوه بخواهد محبت مرا تحمل بکند ریز میشد، همین است. انسان محبوبی به این زیبا داشته باشد و او را نبیند. او واقع ما رو آدم کرده است، یعنی این اهل بیت ما رو آدم کردن علیه السلام. این که شما ببینید ما خاک قبر اینها در حرم اینها رو میبوسیم و میبوییم، برای اینکه اگر معاذ الله اینا نبودن، ما باید یه مسافرتی به کشورهای کفر بکنیم ببینیم اونا در چه حالتن، آیا واقعا حیوان به بدتر از حیوانن یا نه. اونا با داشتن همه تمدن‌های جدید از یک طرف و همه امکانات روز از طرف دیگر، وقتی مسائل اخلاقی میرسن واقعا کل انعام بل هم ازل، بدون هیچ تردید. ایران که متاسفانه پیشرفتی از در صنعت و اینا نداشت، نگذاشتن که داشته باشه، با اینکه استعداد بود. سابقه مردم ایران هم که گبر بودن، این نیاکان ما در این سرزمین قبل اسلام خب آتش پرست بودن، پس نه سابقه مذهبی درخشانی داشتیم نه لاحقه پیشرفت صنعت و علمی. اگر نبودن علی و اولاد علی در این سرزمین ما چه میشدیم خدا میدانه. اینا ما هر چه داریم به برکت ایناست، اینا تمام حیات ما رو اینا به ما داده، هر چه داریم اینا به ما داده. یک مسافرت در کشورهای کفر لازم است تا انسان از نزدیک اینا رو ببینه، وضع صنعت و پیشرفت های علمی اونا رو ببینه، بعد بعض اخلاقی اونها رو هم ببینه. تو این بولتنها اهانتی که به قرآن کریم شده چیزهاییست که انسان به خودش اجازه نمیدهد که منتشر کند و نقل کند. اونگاه کاملا احساس میکند که از هر سنگ اینا سخت دارن و این منها کل هجاره و اشد و غصبه یا کل انعامه بر هم ازل. هیچ چیزی برای اینها مطرح نیست الا درندگی. با داشتن همه امکانات علمی بزنند. این که بینید به لطف الهی مردم ایران از در اخلاق به لطف الهی قالبشون در مسیر سعادتن، این فقط به فقط به برکت علی اولاده است. خب انسان این مسائل رو ببینه بعد بفهمد اهل بیت نسبت به حق حیات دارن، پدران اینها رو زنده کردن، اجداد اینها رو زنده کردن، آبا و اجداد اینها را از مرگ قطعی نجات دادند، به ما حق حیات نسبت ما حق حیات دارند، و ما بنا دسترسی نداشته باشیم اینا را نبینیم، نه در خواب ببینیم در بیداری ببینیم. اینه که انسان در فراق اینها می سوزد. لو احب بنی جبلون لتحافته، این رو در باره سهل ابن حریف انصاری فرمود. اون معنایی که مرحوم سید رضی فرمود یه معنای متوسطی است، اما این معنایی که عرض شد هماهنگی وحی و ولایت است در اون تأثیر معنویشون، که قرآن یه حقیقتی است که اگر بر کوه نازل بشود کوه را متلاشی میکند، چه اینکه محبت اهل بیت علیهم السلام هم در جای باشد اونا را متلاشی میکند. این اختصاصی به حضرت امیر ندارد. منظور لو احبنی یعنی ولی خدا، یعنی معصومین علیه السلام. امیدواریم این نصیب همه بشود. الحمدلله رب العالمین.